شب این صدای رادیو فرداست. درود بر شما. بعد از این ترانه شنیدنی از خانم مرضیه با مجله شبانگاهی رادیو فردا در کنار شما هستیم. من کیوان حسینی میزبان شما هستم. از همین حالا تا ساعت 10:30 شب به وقت تهران با مجموعه ای از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر و اتفاقاتی که در روز جمعه 4 آذر ماه سال 1390 خورشیدی 25 نوامبر سال 2011 میلادی رخ داده، از جمله مصاحبه خواهیم داشت با یک کارشناس محیط زیست درباره احتمال نابودی جنگل زیبا و خوش آب و هوای ابر در حدود 50 کیلومتری شهر شاهرود. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که چه گزارش‌های دیگه‌ای خواهیم شنید تا ساعت 10:30، مروری کوتاه و سری خواهیم داشت بر دنیای خبرها با الهی روانشاد.
شب بخیر. وزیر امور خارجه بحرین اعلام کرد گفتگوها در این کشور برای انجام اصلاحات سیاسی و ایجاد تغییرات عمده در سیاست‌های داخلی آغاز می‌شود. خلیل ابن احمد آل خلیفه در این حال تاکید کرد بحرین همچنان ایران را به خاطر دامن زدن به ناآرامی‌های خیابانی که به درگیری‌های گسترده میان پلیس و معترضان منجر شد مقصر می‌داند. به گفته وزیر امور خارجه بحرین، هدف از ایجاد کمیسیون ملی تحقیق و تفحص درباره وقایع اخیر نه فقط اصلاح ظاهری برخی امور، بلکه ترویج و گسترش آشتی ملی و نیز برقراری فضای گفتگو درباره مشکلات کشور است. به گفته این مقام بحرین، حزب شیعه وفاق که از حمایت گسترده شیعیان این کشور برخوردار است، بهتر است به جای درگیری با نیروهای پلیس در روند گفتمان و آشتی ملی مشارکتی فعال داشته باشد. هفته گذشته کمیسیون ویژه بررسی نارامی‌های اخیر بحرین با انتشار گزارشی مشارکت صدها پلیس این کشور در سرکوب و شکنجه معترضان بحرینی را تایید کرد. اتحادیه عرب مهلت ضرب العجل خود به سوریه را عملاً تا امشب جمعه تمدید کرد. اتحادیه عرب تا ساعت 11 صبح امروز به وقت گرینویچ به سوریه مهلت داده بود با حضور ناظران در این کشور موافقت کند، وگرنه تحریم‌های علیه سوریه اعمال خواهد شد. این مهلت به سر آمد اما دمشق پاسخی بدان نداد. یک مقام اتحادیه عرب در قاهره به خبرگزاری رویترز گفت مهلت ضرب العجل به پایان رسیده، اما اگر سوریه تا آخر وقت امشب پاسخ مثبتی بدهد، اتحادیه عرب مخالفتی با پذیرش آن نخواهد داشت. در صورت عدم پذیرش این ضرب العجل، اتحادیه عرب فردا تشکیل جلسه خواهد داد تا تحریم سوریه را بررسی کند. این تحریم ها می تواند مواردی نظیر تعلیق پروازها به سوریه، قطع معاملات با بانک های مرکزی، با پوزش با بانک مرکزی و مسدود کردن حساب های دولتی سوریه را در بر گیرد. در ادامه تجمعات روز گذشته در میدان تحریر در قاهره، امروز نیز ده ها هزار نفر در میدان تحریر گرد آمدند و خواستار پایان یافتن حکومت نظامیان بر کشور شدند. شمار جمعیت اما آنطور که فراخوانندگان آن خواسته بودند تا این ساعت به تجمعی میلیونی نرسیده است. با وجود نارامی های روزهای اخیر به نظر می رسد انتخابات مجلس طبق برنامه پیش بینی شده روز دوشنبه برگزار شود. شورای نظامی مصر در پی نارامی ها کمال الجنزوری، سیاستمدار 79 ساله را به عنوان نخست وزیر جدید مصر تعیین کرد و از سال 1996 تا 99 میلادی در زمان ریاست جمهوری حسنی مبارک نیز نخست وزیر مصر بود. کره جنوبی قصد دارد به زودی برای تشخیص و هشدار نسبت به رفتارهای غیرعادی در زندانهای این کشور ربات‌های نگهبان را به خدمت بگیرد.
ممنونم از الهی روانشاد. آخرین خبرها رو در فرصت کوتاهی که داشتیم ما هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو این برنامه تا ساعت 10:30 با هم بشنویم. مهلت سوریه تا چند ساعت دیگر به پایان میرسد. پایان خشونت‌ها یا تحریم از سوی اتحادیه عرب، انتخاب با بشار اسد است. گزارشی داریم از سوریه. فرانسه میگوید نفت ایران را تحریم می‌کند. ایران میگوید اصلا تا حالا به فرانسه نفت نمی‌فروخته است. پاکستان هم تحت فشار است تا از ایران گاز نخرد. آخرین خبرها از تحریم ایران و تحلیل کارشناسان.
عربستان سعودی و آمریکا متفقان تلاش می‌کنند به نوعی جلوی صدور گاز ایران به پاکستان را بگیرند.
جنگل ابر در نزدیکی شهر شاهرود در آستانه نابودی. اسماعیل کهرم، کارشناس ناماشنای محیط زیست در ایران، برای من از این جنگل زیبا خواهد گفت. و نرخ دلار که هر بلایی در دنیا سرش بیاید باز هم در ایران بالا می رود. چرا؟ کارشناس اقتصادی رادیو فردا پاسخ خواهد داد. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. اتحادیه عرب مهلت خود را به سوریه تا پایان روز جمعه تمدید کرد. مهلت قبلی سوریه برای پذیرفتن نظارت اتحادیه عرب یا روبرو شدن با تحریم کشورهای عربی ظهر جمعه به پایان رسیده بود. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
سوریه مهلت یک روزه را هم نادیده گرفت. اتحادیه عرب می‌گوید یک نیم روز دیگر هم مهلت می‌دهد. وزیران خارجه 22 کشور عضو اتحادیه عرب روز پنجشنبه در قاهره اعلام کردند که حکومت سوریه باید طرح اتحادیه را برای پایان دادن به ماه‌ها خونریزی بپذیرد. تا ظهر جمعه هم مهلت داده شد تا حکومت بشار اسد پروتکل اتحادیه عرب را امضا کند، پروتکلی که به ناظران عرب اجازه می‌دهد اوضاع سوریه را زیر نظر داشته باشند. سوریه به این درخواست پاسخی نداد. بعد از ظهر جمعه یکی از دیپلمات‌های بلندپایه عرب که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته به این ترتیب اتحادیه عرب دوباره تشکیل جلسه خواهد داد تا فشارها را بر حکومت سوریه افزایش دهد. ناصر جوده وزیر خارجه اردن که پس از نشست اتحادیه عرب به ترکیه رفته است روز جمعه در استانبول گفت:
I just came from a meeting of the Arab League foreign ministers in Cairo yesterday.
من از نشست روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه عرب برمیگردم. آنچه قابل پیش بینی است این که اگر سوریه پروتکل اتحادیه عرب را امضا نکند، وزیران خارجه بار دیگر دور هم جمع خواهند شد.
God forbid we will have to meet again.
ترکیه حالا یک پای ماجراست و لحنش درباره سوریه تندتر از همیشه است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه پس از دیدار با همتای اردنیش به خبرنگاران گفت:
Artık Suriye halkının çektiği bu acılara bir son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
ما باور داریم که باید به رنج مردم سوریه پایان داده شود و امیدواریم حکومت سوریه قدم‌های لازم و نتیجه بخشی بردارد. حالا این سومین بار است که اتحادیه عرب به سوریه مهلت می‌دهد. مهلت سه روزه، مهلت یک روزه و این بار تمدید آن برای نیم روز دیگر. آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه خواستار ایجاد منطقه امن در سوریه شده. به گفته یه وزیر خارجه فرانسه، اگر جامعه جهانی، اتحادیه عرب و سازمان ملل نتوانند نظام سوریه را برای به وجود آوردن منطقه امن انسانی قانع کنند، آنگاه باید به دنبال راه‌های دیگری بود که اعزام نیروهای بین المللی از آن جمله است. در این میان روسیه به عنوان متحد رژیم بشار اسد موضع دیگری دارد. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز جمعه در مسکو گفت:
به عنوان یک قاعده و اصل مهم، روسیه بر اساس این باور حرکت میکنه که در مرحله کنونی اونچه که نیاز هست نه قطعنامه، نه تحریم و نه فشاره، بلکه گفتگوی داخلی بین سوری هاست.
بیش از 8 ماه از آغاز اعتراض‌ها در سوریه می‌گذرد و بر پایه آنچه سازمان ملل متحد اعلام کرده تا کنون بیش از 3500 تن در جریان سرکوب‌ها کشته شده اند. دولت سوریه می‌گوید با گروه‌های تروریست مسلح مبارزه می‌کند، اما اتحادیه عرب از سوریه می‌خواهد نیروهای مسلح دولتی را از همه شهرها و روستاها خارج کند، همه دستگیر شدگان حوادث اخیر آزاد شوند، به ناظران اتحادیه و به نمایندگان رسانه‌ها آزادی رفت و آمد داده شود و در برابر اتحادیه عرب گفتگوهای میان دولت و اپوزیسیون را میزبانی کند. اتحادیه عرب میگوید یا تحریم یا نظارت.
این مجله شبانگاهی رادیو پرداز.
به دنبال حمایت وزارت خارجه فرانسه از تحریم نفت ایران، مدیرعامل شرکت ملی نفت اعلام کرده که ایران اصولاً نفتی به فرانسه صادر نمی‌کند که بخواهد مشمول تحریم ها شود. از سوی دیگر گفته می‌شود کره جنوبی نیز سرگرم بررسی تحریم محصولات پتروشیمی ایران است، ولی در نظر ندارد خرید نفت از ایران را متوقف کند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
احمد قلبانی، مدیرعامل شرکت ملی نفت، روز جمعه پس از آنکه وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اظهار کرد که در صورت حمایت متحدان اروپاییش تحریم‌هایی را علیه صنعت نفت ایران به اجرا خواهد گذاشت، گفت شرکت ملی نفت ایران هیچ گونه نفت خامی به فرانسه صادر نمی‌کند که مشمول تحریم قرار بگیرد. پایان نقل قول. با این حال بر اساس آمار ارائه شده از سوی آمریکا، فرانسه در نیمه اول سال جاری میلادی روزانه 20,000 بشک نفت خام از ایران خریداری کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه نیز در نیمه اول سال جاری میلادی به دلیل مشکلات صادرات نفت از لیبی، فرانسه برای تأمین نفت مورد نیاز خود به ایران روی آورده و خرید نفت از ایران را افزایش داده است. در این حال این خبرگزاری می افزاید در سال 2010 میلادی ایران نزدیک به 3% از نفت فرانسه را تأمین کرده بود. با این حال روز پنجشنبه معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران هیچ گونه صادرات نفت خامی به فرانسه نداشته است. تأکید فرانسه بر تحریم صنعت نفت ایران در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس آماری که دولت آمریکا ارائه کرده، در سال گذشته میلادی 18% از کل فروش نفت جمهوری اسلامی ناشی از صادرات نفت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز نیز به نقل از منابع خود در کره جنوبی از احتمال ممنوع اعلام شدن واردات محصولات پتروشیمی ایران به این کشور تحت فشار آمریکا خبر می‌دهد. همین منابع به این خبرگزاری گفتند که کره جنوبی برای ممنوعیت واردات نفت خام ایران برنامه‌ای ندارد. این خبر در حالی منتشر شده است که در هفته‌های اخیر به دنبال انتشار جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، موج تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی بار دیگر سرعت گرفته است. در جدیدترین گزارش آژانس، بر نگرانی‌های فزاینده از جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران تأکید شده است. روز دوشنبه گذشته، آمریکا، کانادا و بریتانیا در واکنش به این گزارش از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی خبر دادند و روز سه‌شنبه نیز اعضای اتحادیه اروپا از موافقت اصولی خود در مورد تحریم حدود 200 فرد حقیقی و حقوقی در ایران خبر دادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدیم. اگر شنونده رادیو فردا بوده باشید، در ساعات مختلف امروز و روزهای این هفته‌ای که گذشت حتما میدونید که سوال هفته ما هم در ارتباط با تحریم های ایران بوده و شما میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، درباره این مسائل اظهار نظر بکنید. اما چند تا از این نظرات الان آماده است، با هم میشنویم. در انتهاش میتونید شماره پیامگیر رادیو فردا را اگر ندارید یادداشت بکنید تا شما هم به جمع کسانی بپیوندید که صداتون از رادیو فردا پخش میشه.
روز جمعه آقای عمادی، یکی از کارشناسای اروپایی برای اتحادیه اروپا به تیکیشون کار، در مورد تحریم نفت ایران فرمودن که با تحریم نفت ایران، ایران شاهرگای اقتصادیش بسته میشه و ایشون باید یادآوری بکنیم که نفت ایران تنها به اروپا فروخته نمیشه و الان اکثر نفت ایران به خاوردور و چین و کشورهای اون سمت شرق آسیا میره. بنابراین یه اجماع جهانی میخواد برای تحریم نفت ایران که واقعا بتونه اون شاهرگ اقتصادی این رژیم ببنده. متشکرم.
من میخواستم بگم درسته که حق با پرزیدنت باراک اوباما در مورد مسئله هسته ایران، ولی چرا با ما باید تقاضا جاه‌طلبی هسته ایران رو بدیم؟ غذا گرون شده، خدمات اجتماعی گرون شده، مردم نمیتونن زندگیشون ادامه بدن. این چه وضعیه؟ مردم ایران دارن میمیرن. آیا فکر میکنین صحیحه واقعا معلوم کشته بشن؟ بعضی خانواده درآمد ندارن.
به نظر من اگه کشورهای غربی میخوان حکومت ایران رو تنبیه کنن، تنها راه اون تحریم صنعت نفت ایرانه، چون پول نفت ایران به مردم ایران که نمیدن، میدن حزب الله لبنان و سوریه. هواپیمای ایران رو تحریم کردن، جز به مردم ضربه زدن، ضربه به کی میزنن؟
به نظرم که آمریکا و کشورهای دیگر غربی به خوبی میدونن که این تحریم‌ها باعث تغییر یا حتی کوچکترین انعطافی در سیاست هسته‌ای حکومت ایران نمیشه. به نظرم هدف این کشورها از تحریم‌ها تحت فشار قرار دادن مردم ایران و برانگیختن آنها علیه حکومت ایرانه. قابل از این که ملت ایران سالهاست طعم فلاکت و بدبختی رو داره میچشه و به این وضع تقریبا عادت کرده. مردم هرچی فقیرتر و بدبختر باشن ترسشون از حکومت نیز بیشتر میشه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیام‌گیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. اما تحریم ایران تنها راهی نیست که غرب انتخاب کرده برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو از ساخت احتمالی سلاح هسته‌ای باز بداره. به نوشته روزنامه آمریکایی هرالد تریبیون، مقامات آمریکایی به پاکستان فشار می‌آورند تا از خرید گاز ایران صرف نظر کند. بر اساس همین گزارش، کامرون مانتر، سفیر آمریکا در پاکستان، به مقامات پاکستانی توصیه کرد تا به جای خرید گاز از ایران، گاز مورد نیاز خود را از ترکمنستان وارد کند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی از رضا جمالی.
ایران شریک قابل اعتمادی نیست. این را سفیر آمریکا در پاکستان در ارتباط با موضوع احداث لوله گاز ایران به پاکستان عنوان کرده است. به نوشته روزنامه هرالد تریبیون، کامرون هانتر ضمن اعلام این مطلب اضافه کرده که واردات گاز از ترکمنستان میتواند جایگزین خوبی برای خرید گاز از ایران باشد. این در حالی است که پاکستان برای تامین گاز مورد نیاز خود پس از سالها مذاکره و گفتگو با ایران از طریق خط لوله‌ای به نام خط لوله صلح قرار است تا سال 2014 میلادی روزانه 21.5 میلیون متر مکعب گاز از ایران وارد کند. این خط لوله قرار بود تا هند امتداد داشته باشد، اما با فشارهای آمریکا بر هند و نیز مشخص نبودن تضمین‌های امنیتی این خط لوله در طول مسیرش از پاکستان باعث شد تا هند خود را از این پروژه بزرگ کنار بکشد و سرانجام این قرارداد در بهار سال 1388 میان ایران و پاکستان به امضا رسید. اما حالا رقیبی جدی به نام خط لوله گاز تاپی که گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان منتقل می کند مطرح است و آمریکا از مقامات پاکستانی خواسته است تا با تکیه بر این خط لوله از خرید گاز ایران صرف نظر کند. درخواستی که تاکنون از سوی پاکستان بی پاسخ مانده است. ایران برای توسعه و صدور گاز خود علاوه بر معضلی به نام تحریم‌های بین‌المللی با رقبای همچون روسیه، قطر و ترکمنستان هم روبروست. در همین ارتباط رضا تقی‌زاده، کارشناس انرژی در اسکاتلند، درباره نقش کشورهای منطقه و به ویژه روسیه در قبال چگونگی صادرات صدور گاز ایران به خارج به رادیو فردا میگوید:
مهمترین مشکل صادرات گاز ایران نداشتن ظرفیت تولید برای صادرات، ولی گذشته از این سیاست خارجی کشورهای فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای هم این مخالفت‌ها رو با صدور گاز ایران دارن. آمریکایی‌ها در قبال هندوستان با دادن امتیاز فروش تکنولوژی هسته‌ای مانع از این کار شدن در زمان بوش و حالا عربستان سعودی و آمریکا متفقاً تلاش می‌کنن به نوعی جلوی صدور گاز ایران به پاکستان رو بگیرن، چون تصور می‌کنن فروش گاز ایران می‌تونه یکی از وسیله‌های نزدیکی پاکستان و جمهوری اسلامی باشه. علاوه بر مسئله صدور گاز به شرق آسیا، مسئله فروش گاز به اروپا هم با موانع جدی روبروست و روسیه بزرگترین مانع در مقابل صدور گاز ایرانه. تا به حال روس‌ها تلاش میکردن یا تشویق میکردن گاز ایرانی که به سمت آسیا بره، به این علت که رقابت اونها در بازار اروپایی با عنصر تازه‌ای روبرو نباشه. ولی حالا هر دو محروم از امکان صدور گاز و استفاده از لوله نابوکو هستند. روسیه در یک تحول تازه هفته پیش اعلام کرد که کشیدن خط لوله ترکمنستان به آذربایجان برای پیوستن به لوله نابوکو بایستی با اتفاق نظر کشورهای حاشیه دریای خزر روبرو باشه. این به نوعی نزدیکی با سیاست‌های ایران بود، ولی این به این معنی نیست که روس‌ها از مواضع ایران حمایت می‌کنند. گاز برای روسیه یک اهرم بسیار پرقدرت تحقق هدف‌های سیاست خارجی است و در این مورد هیچ دوستی با ایران نداره. رقابت اولین چیزی است که برای روسیه مطرح است و روس‌ها این رقابت رو حتی در مدیریت سازمان صادرکنندگان گاز که به هر حال هنوز یک سازمان غیر فعال هست نشون دادند.
با این حال خبرگزاری مهر روز جمعه 4 آذر از موافقت ترکیه برای ترانزیت گاز ایران به اروپا از طریق مسیر ترکیه خبر داد. بر این اساس اگر این موافقت رسمیت پیدا کند، آن وقت ایران می تواند برای نخستین بار رویای صدور گاز به اروپا را به واقعیت تبدیل کند، اتفاقی که نه تنها رقبایی مانند روسیه را خوش نمی آید، بلکه با مطرح شدن تحریم خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا این موضوع به رویایی دست نیافتنی تر تبدیل خواهد شد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم. به رغم تلاش‌های بانک مرکزی و وعده‌های مسئولان ارشد اقتصاد ایران برای تثبیت بازار ارز، اوجگیری بهای دلار در برابر پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. روز پنجشنبه نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران از مرز 1365 تومان گذشت و فاصله آن با نرخ رسمی اسکناس سبز که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود باز هم بیشتر شد. محمد زرقامی در آغاز گفتگویی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، از او پرسیده است چه عواملی در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی به اوجگیری نرخ دلار در این بازار دامن می‌زند. فریدون خاوند:
بخش عمده دریافتی‌های ارزی ایران دلارهای نفتی است که در دست دولت متمرکزه و از لحاظ اصولی با توجه به اینکه وضعیت بازار جهانی نفت در حال حاضر خیلی مناسب است و درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل به خزانه جمهوری اسلامی ریخته میشه، بانک مرکزی قاعدتاً باید بتونه با تزریق ارز مورد نیاز به بازار بهای دلار و سایر پولای بین‌المللی رو اونطوری که خودش میخواد تعیین بکنه. ولی در عمل، در شرایط فعلی، به دلیل اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور، اختیار اداره نرخ ارز از کف بانک مرکزی خارج شده و ارز بعد از حدود 8 سال دوباره چند نرخی شده. در داخل کشور با توجه به یک سلسله عوامل اقتصادی از جمله تداوم رکود، افزایش تورم، پایین بودن سود بانکی برای پسنداز کننده ها و همینطور یک سلسله عوامل سیاسی، به خصوص شدت گرفتن کشمکش ها در رأس هرم مدیریت جمهوری اسلامی، رو آوردن به ارز به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا طبعا بیشتر شده. در سطح بین‌المللی هم با بالا گرفتن دوباره تب پرونده هسته‌ای ایران، شدت گرفتن تضییقات مالی و بانکی بین‌المللی و همینطور چشمانداز احتمالی تحریم صادرات نفتی ایران، حرکت اوجگیرنده دلار در بازار ارز کشور هم طبعا تندتر شده.
آقای خاوند، مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آخرین تحولات بازار ارز چه واکنشی از خودشون نشون دادن و اصولا در قبال این پدیده چه سیاستی رو در پیش گرفتن؟
در درون اون چیزی که معمولا بهش میگن تیم اقتصادی دولت، صداهای مختلف و حتی متضادی درباره نرخ مطلوب ارز شنیده میشه و همین چند صدایی بودن به تشدید بی‌اعتمادی در بازار ارز دامن زده. شمس‌الدین حسینی که وزیر امور اقتصادی و دارایی هست از کاهش نرخ ارز هواداری میکنه و در مقابل مهدی غزنفری که وزیر صنعت و تجارت هست طرفدار افزایش نرخ ارز است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم هفته یک بار یا بیشتر وعده تثبیت بازار ارز رو میده و چون این وعده ها عملی نمیشه، اعتبار خودش و همینطور اعتبار نهاد زیر ریاستش بیشتر متزلزل میشه. شورای پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه اول آذر ماهش از بانک مرکزی خواست ارز رو تک نرخی بکنه، ولی به نظر نمیرسه که حرف این نهاد در حال حاضر خریداری داشته باشه.
با این وضعیت آینده بازار ارز چی میشه و به صورت مشخص نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران تا چه سطحی فکر میکنید که بالا میره؟
مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه هست، با تکیه بر یک سلسله تحقیقات میدانیش در بازار ارز تهران، میگه که اکثریت قریب به اتفاق دلال‌ها در این بازار پیش بینی میکنن نرخ دلار تا یه چند ماه آینده در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی قرار میگیره. من فکر میکنم که در کوتاه مدت پیشروی بهای هر دلار آمریکا تا مرز 1400 تومان حتمی به نظر میرسه.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو با هم شنیدیم. جنگل زیبا و خوش آب و هوای ابر در حدود 50 کیلومتری شهر شاهرود در استان سمنان با ساختن جاده‌ای در آن در خطر نابودی است. این را برخی کارشناسان و حامیان حفظ محیط زیست میگویند. در حالی که سازمان محیط زیست ایران میگوید اخیراً گزارشی از ساخت غیرقانونی جاده در این جنگل دریافت نکرده و وزارت راه تنها مجوز ساخت یک جاده روستایی را دارد. مینا بهارمست نظر اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و استاد دانشگاه در تهران را در این باره پرسیده با هم میشنویم.
این جنگل های ابر در یک استان بسیار بسیار خشک و کویری و بیابانی درست شدن و نمونه ای هستن از جنگل های سرسبز مازندران. چرا بهش میگیم جنگل ابر؟ به خاطر اینکه از یک راه باریک دره مانند وقتی که در شرایط خاص آب و هوایی ابرها از جنگل مازندران جدا میشه و میاد روی این جنگل رو دریا و اقیانوسی از ابر میگیره، هفته دو سه بار این پدیده انجام میگیره و بهش جنگل ابر از این نظر میگن.
در مورد پوشش گیاهی و جانورانی که در این جنگل زندگی میکنن اگر ممکنه توضیح بدید.
ساختار پوشش گیاهی همون پوشش گیاهی است که در جنگل های مازندران هست، از تنوع بسیار بسیار زیادی برخوردار هست. مهمترین گیاهی که داره سرخدار هست که این سرخدار برای بیماری نوعی سرطان مصرف داره و از طرفی حدود نیمی از جمعیت درخت های سرخدار جهان در همین جنگل ابر دیده میشه. انواع گردوهای وحشی، راش و نیز گیاهانی مانند نارون، نارونهای بسیار قطور و بلند بالا در این هست و از نظر پوشش جانوری نیز گوزها هستند، شوکا هست، خوکها، گرازها، گرگ و شغال و انواع و اقسام دوزیستان و نیز یک وفور بسیار بسیار زیادی از خزندگان رو در این جنگل میبینید.
سازمان محیط زیست از این صحبت میکنه که تنها مجوز ساخت یک جاده درجه یک روستایی داده شده. تفاوت این جاده درجه یک روستایی با جاده های دیگر چه هست؟ چرا به ساخت چنین جاده روستایی اعتراض میشه؟
ملاحظه فرمید خانم، استان سمنان 10 جاده به طرف شمال داره و شهر شاهرود 4 جاده ازش میگذره، جدا میشه به طرف شمال میره. حالا یکی از کسانی که میخواست نماینده مجلس بشه در دفاعیات قبل از انتخابش به مردم ده ابر که درست در کنار این جنگل ابر هست قول احداث یه جاده رو داد تا اینها بتونن محصولات لبنی خودشون رو برسونن به علی‌آباد کتول، یعنی در مازندران. شما تصور بفرمایید که با وجود 10 جاده در استان سمنان به طرف شمال و 4 که از شاهرود میگذره، آیا اساساً نیازی ما داریم که جاده درجه 1 ساخته بشه، اونم درجه 1 روستایی؟ تفاوتی بین جاده های روستایی و اتوبان از نظر علم محیط زیست وجود نداره. جاده ها این طرف جاده را از اون طرف جدا میکنن که گیاهان و جانوران از این خط عبور نمیکنن. یعنی ما عملاً با احداث جاده در هر مقام و شکل و رتبه و درجه‌ای که باشه میاییم زیستگاه رو طبقه بندی میکنیم، میشکنیم و از هم جدا میکنیم.
آقای کهرم، نماینده شاهرود آقای کاظم جلالی از ساخت چنین جاده‌ای دفاع میکنند و ایشون میگن که هیئت دولت در سفرهای استانی ساخت چنین چیز رو قول داده. وظیفه یک نماینده هم دفاع از خواستهای مردم حوزه انتخابیش و توسعه اون مناطق روستایی. بنابراین چه پیشنهادی هست برای اینکه بشه منافع مردم منطقه رو با محیط زیست به اصطلاح با هم سازگار کرد؟
اگر آقای جلالی به راستی خیر و صلاح مردم منطقه رو میخوان که باید اینطور باشه به عنوان نمایندشون، اینا باید بدونن که از نظر درآمدزایی، از نظر حفظ قطب توریستی جنگل اب بهتر این هست که این جاده ها رو از کنار جنگل اب عبور بدن و دست به این ترکیب نزنن.
با گزارش همکارم مینا بهارمس مصاحبهش با اسماعیل کهرم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا نزدیک شدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.